با سلام به بینندگان و شنوندگان این سلسله برنامه ها از تلویزیون IFT که عزیزان میدونن هدف این برنامه ای که خود من در اینجا دارم عبارت از بررسی اوضاع هم جهان و هم به ویژه امریکا از زبان به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی خودشون و تا یادم در هفته امروز 13 دی ماه 1393 و 3 ژانویه 2015 بنابراین به همین مناسباتم و عزیزان تبریک سال نو مسیحی رو میگم و امیدواریم که سال بهتری باشه. هر سال ما امیدمون اینه که سال بهتری باشه ولی میبینیم که سال 2013 از 12 بدتر بود، 2014 از 13 بدتر بود، ولی به هر حال امید رو باید نگه داشت. امروز میخواستم 3 مطلب رو با عزیزان مطرح میکنم که باز از دستگاه ارتباط جمعی خودشونه و البته یکیش یه مقدار برمیگرده به مسائل در واقع روانشناسی و روانپزشکی و پزشکی و خب البته پیامدهای به اصطلاح اجتماعی عظیمی داره و 2 هم خبر به اصطلاح اقتصادی، چون تا الان من بیشتر راجع به مسائل اقتصادی امریکا با عزیزان صحبت کردم. بنابراین میرم روی مطلب اول که این رو از مجله کلینیکال پدیاتریکس. کلینیکال پدیاتریکس مجله‌ای که راجع به بیماری‌های کودکانه یا به اصطلاح عرض شود که به پزشکانی که متخصص کودکان هستن اونان که درش میارن، که در آخرین شمارش که ماه دسامبر و ژانویه 2015 باشه، دسامبر 2014 و ژانویه 2015، این مطلب رو، مطلب بسیار جالبیه که واقعا جلب توجه منو کرد و به نظر من تحقیقی که شده بسیار نکات آموزندهی توشه. میگه که کودکانی که در رستوران هایی مانند مکدونالد، پیتزا هات، KFC کنتاکی فراید چیکن که حالا شده KFC و یا برگر کینگ غذا میخورند، اینا رستوران های زنجیره‌ای هستند که البته پیتزا هات، KFC و چند تا از این رستوران های دیگه مال شرکت پپسیکولا است. واقعا شرکت پپسیکولا کلی از اینا رو خریده. هر شبت که یکی دیگه دارن که غذای مکزیکی، اونم به اصطلاح فست فود، اینا رو بهش میگن رستوران های فست فود که آدم میره اونجا منیوش همونجاست، یعنی صورت غذاهاش آدم دستور میده میاره و میز و صندلی دارن همونجا، دیگه احتیاج نداره که اون خدمتگزار بیاد، سریع خلاصه. و خیلی از مردم فکر میکنن که ارزونه، در حالی که خیلی هم ارزون نیست نسبت به کیفیت و کمیت غذایی که به آدم میدن. خلاصه و اینا البته رستوران های زنجیره ای هستن که هر شبت که میرن و سراسر دنیا رو میگیرن، نه تنها ایران رو. مکدونالد رستورانیه که به قول تاماس فریدمن مال نیویورک تایمز میگه که برای اینکه ما راه رو برای مکدونالد در سراسر جهان باز بکنیم باید از هواپیماهای مکدونالد داگلس، یعنی هواپیماهای F-15 و F-16 باید، یعنی حمله با نظامی باید بکنیم برای اینکه راه باز بشه، برای اینکه این رستوران ها برن و رستوران های محلی کشورهای دیگر رو از پا در بیارن. ولی به هر حال حالا ببینیم چه بر سر مردم خود امریکا. کودکانی که در رستوران هایی چون مکدونالد، پیتزا هات که پیتزا درست میکنه، KFC و برگر کینگ غذا میخورند، نه تنها از نظر جسمی لطمه میبینند بلکه از نظر فکری و اکادمیک عقب میافتند. نکته بسیار مهمه. پژوهشگر اصلی این مقاله دکتر کلی پرتل از دانشگاه ایالتی اوهایو به روزنامه دیلی تلگراف میگوید پژوهش ما بر این مسئله متمرکز بوده که غذا خوردن در چنین رستوران هایی چه اثری از نظر فکری و جسمی بر کودکان می‌گذارد. در این پژوهش دانش آموزان کلاس پنجم تا کلاس هشتم مطالعه میشن و اینکه رابطه استفاده از غذاهای رستوران‌های فست فود، یعنی این نوع رستوران‌ها، از نوع مکدونالد چه اثری روی مواد درسی که سه تا درس اصلی واقعا، یکی زبانه، یکی ریاضیاته و یکی هم علوم، یعنی مواد اصلی و پر اهمیت برای پیشرفت و آینده دانش آموزان داشته. حالا عزیزان دقت بکنم، در مورد زبان آنها که این نوع غذا را استفاده می کنن و آنها نتیجه پیشرفت اینطوره. من اینا را توی جدول آوردم. از نظر زبان آنهایی که استفاده نمی کنن، یعنی در واقع غذای سالم می خورن واقعا، یعنی احتیاجی ندارن که برن مکدونالد و برگر کینگ و امثال هم، بلکه یا تو خونه غذا می خورن یا رستوران های سطح بالاتر میرن، بنابراین استفاده نمی کنن از این نوع چیز. عرض شد که محاسبه کردن که به اصطلاح نمره‌ای که گرفتن، حالا مجموعه نمراتشون رو اینا چیز می کنن، 166.89% بوده، 89 صدم، عرض می خوام. اونهایی که یک تا سه بار از این رستوران ها استفاده می کنن 166.88، یعنی یه ذره کمتر. اونهایی که 4 تا 6 دفعه استفاده می کنن در هفته از غذاهای این رستوران، یک دفعه میاد پایین، نمرشون 165، یعنی یه دفعه میاد پایین. و اونهایی که هر روز می خورن 162، یعنی یه دفعه میاد پایین. از نظر حساب یا ریاضی، اونهایی که استفاده نمی کنن، یعنی غذا توی همچین رستوران هایی نمی خورن، نمرشون 140.49. اونهایی که 1 تا 3 بار استفاده می کنن 139، میاد پایین تا حدی. ولی اونهایی که 4 تا 6 بار، یه دفعه می افته به 136. و اونهایی که هر روز 137، یعنی یک باره به اصل 127، عذر می خوام، یک دفعه افت می کنه. علوم، اونایی که هر روز میخورن 83.17 صدم، اونایی که 1 تا 3 بار 82.64، یعنی میبینیم که افت کرده. اونایی که 4 تا 6 تا 80.51، اونایی که هر روز میخورن 70 تا 79، یعنی برای علوم واقعا افت میکنه. حالا چه نتیجه گیری از این مسئله میکنی؟ دلم میخواد یه اشارهی بکنم، یه مقدار از مسائل پزشکی وارده بشیم. عزیزان باید بدونن که رشد فکری و جسمی طفل از درون رحم آغاز میشه. یعنی اگر مادر در دوران بارداریش به اندازه کافی پروتئین، ویتامین و مواد مینرال، مینرال هایی هست که در سطح میکروگرم ولی برای بدن لازمه، و اینا معمولا در غذای خوب، در گوشت تازه، در سبزیجات و در میوه‌جات هستش. اگر مادر پروتئین گیرش نیاد و این مواد حیاتی اولیه، یعنی مینرال ها، مواد معدنی و ویتامین ها به بدنش نرسه، بچه از همون درون رحم مادر در واقع ناقص به دنیا خواهد اومد. یعنی بچه ای که به دنیا میاد هم وزنش کمه، هم رشد مغزی کافی پیدا نمی کنه و هم اعضاش به طور کلی رشد کافی نمی کنه. در واقع اگر ما دقت بکنیم، بچه هایی که فرزن 800 میلیون چینی که در فقر زندگی میکنن، اینا بچه هاشون موقعی که به دنیا میان ناقصن، نه اینکه ما فکر کنیم که بعداً فرزند بهشون لطمه میخوره. از همون ابتدا در حقیقت به قول معروف they are disadvantaged، یعنی در یک موقعیت ضعیف و شکننده از همون ابتدا قرار میگیرن. اطفالی که در افریقا به دنیا میان که در واقع مادرشون گرسنه است و خودشون گرسنن، انتظار اینه که بتونن از هوش و استعداد بالایی برخوردار باشن، از همون ابتدا نمیشه داشته اینا. حالا بنابراین نه تنها اون، بلکه حالا بچه حتی موقعی که به دنیا اومد و اینا، تازه اینهایی رو که مطالعه کردن ممکنه تا حدی هم سالم بودن، ولی بعد از کلاس پنجم تا کلاس هشتم اینا رو مطالعه کردن، حتی در همین سالها هم موقعی که بچه هنوز مغز انسان در حال رشده، اگر غذای سالم یعنی دارای پروتئین، مواد معدنی لازم و ویتامین های لازم نباشه، بچه ناقص میشه، یعنی عقب میفته، یعنی از نظر هم هوش یعنی در حقیقت فکری و هم از نظر جسمی در حقیقت آدم سالمی نخواهد بود. حالا میخوام از این مسئله من نتیجه بگیرم. این در واقع ایمپلیکیشن ها یا مفاهیم ضمنی فوق العاده پر اهمیت فلسفی داره، نه تنها اجتماعی، فلسفی داره. شما دقت بکنید، میخوام از این مسئله این استفاده رو بکنم. اخیراً آقای جیمز واتسون، عزیزان اشاره بکنم که مولکول دی ان ای که در حقیقت بنیاد ژنتیک رو درست میکنه، توسط دو نفر، یکی واتسون و یکی کریک، در سال 1957 در مقاله کوتاهی که در مجله نیچر، مجله نیچر در حقیقت مجله علمی بسیار پراهمیتی در انگلیس میاد بیرون، مقاله مختصری نوشتن و ساختار مولکول دی ان ای رو، هیلکس یا به اسم مارپیچ دی ان ای رو کشف کردن. یکی از اینها یعنی جیمز واتسون اخیراً در اومده چیزی گفته به این معنا که سیاها شعورشون از سفیدا پایین تره. این کسی که جایزه نوبل 1960 بهشون جایزه نوبل دادن، به واتسون و کریک، به خاطر کشف مولکول دی ان ای که واقعا یک انقلاب عظیم در بیولوژی مولکولی و در ژنتیک در حقیقت به وجود آورده و تمام پایه علم ژنتیک و بیولوژی مولکولی بر پایه کشف همین به اصطلاح ساختار مولکول دی ان ای هستش. یک چنین آدمی در اومده چنین حرف نجات پرستانه ای زده. به نظر من باید ما حتی دانشمندایی رو که در حد گرفتن عرض شود که جایزه نوبل هستن، باید ببینیم شیوه تفکر اینا چیه. اگر این آدم واقعا مطالعه بدون تعصبی رو کرده باشه، باید درک بکنه که بر سر مردم افریقا و سیاهان امریکا طی 400 سال بردگی چی رفته، چطور اینا از قرن 16 حتی از قرن 15 اینا شکار شدن توی کشتی ها و در واقع در پایین کشتی ها به زنجیر کشیده شدن، صدها هزارشون به دریا طعمه کوسه ها شدن، بقیه شون به بردگی کشیده شدن و تا دهه 1950 اینا در حال بردگی زندگی کردن و بعدش هم در حال نیمه بردگی. و در نتیجه شما بدون در نظر گرفتن تاریخی که افریقایی تبارها پشت سر گذاشتن بخوای چنین اظهار نظر نجات پرستانه ای بکنی که در واقع اینا از نظر ژنتیک به اصطلاح شعورشون، هوششون یا مغزشون از سفیدپوستا در حقیقت عقبتر و یا پایینتره، به نظر من باید جواب دندان شکنی به چنین افرادی داده بشه که باید اگر ما اظهار نظری راجع به هوش افراد، هوش اقوام، هوش ملل و یا در حقیقت نه تنها اون بلکه رشد جسمیشون، رنگ پوستشون، قدشون بخوایم اظهار نظری بکنیم، باید تمام این عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رو مد نظر داشته باشیم. که واقعا بچه هایی که الان در مناطق فقیر زندگی میکنن غذاشون چیه؟ زندگیشون چیه؟ آیا میتونن حتی دوش بگیرن؟ آب گرم دارن؟ آب خوردن دارن؟ موقعی که شما نسل اندر نسل به مدت 400 و یا 500 سال یک کشوری رو، یک قومی رو، یک نژادی رو زیر فشار بذاری و نتونن اینها تغذیه سالم، زندگی سالم، تفریح و تمام اون چیزهایی که برای یک زندگی انسانی لازم هست داشته باشن، شما انتظارشو داری که به اندازه یک سفید پوست طبقه متوسط یا طبقه بالا واقعا هوش و حواس و عرصبت که اندام زیبا و حالا بسیاری از سیاهان امریکا رو محکوم میکنن که چرا وزنتون، معلومه که چرا وزنشون انقدر بالاست. خود من دهه 1960 که اینجا بودم سیاها اینجوری چاخ و به اصطلاح چیز نبودن، هیکلای اینجوری قناسی نداشتن، سرکوبشون. بنابراین برای اینکه در امریکا غذای ارزان، غذای فوق العاده ناسالمیه، انسانها رو دچار فشار خون میکنه، دچار دیابت یا مرض قند میکنه، باعث چاقی میشه، عمر انسان رو کم میکنه و خلاصه اثرات اینها به بچه هاشون، همین فرهنگ غذایی به بچه هاشون هم منتقل میشه. و در نتیجه میخواستم نتیجه گیری از این مقاله، به نظر من ایمپلیکیشن ها یا به اصطلاح عوارض و عواقب به اصطلاح اجتماعی چنین مقاله‌ای بسیار بسیار به نظر من برای اون مهمه. باید در نظر بگیریم که نه تنها این بچه ها به دلیل رفتن به این رستوران ها که تازه خیلی ها اصلا این غذای مکدونالد یا برگر کینگ هم گیرشون نمیاد. شما در افریقا نگاه کنید، در بخش عظیمی از اندونزی، هر چقدر که هند نگاه بکنید، که مردم فیلیپین در چه شرایطی کشته مرده اینن که غذای مکدونالد گیرشون بیاد. بنابراین منظورم اینه که اگر بخوایم ما راجع به اقوام، کشورها، نژادها، افراد قضاوت بکنیم، تمام این عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو باید در نظر داشته باشیم، اون موقع اظهار نظر بکنیم. کشورها اگر از چنبره عقب ماندگی بیرون بیان، غذای سالم بخورن، مثالش ژاپنه که در عرض 50-60 سال گذشته نزدیک به 10 سانت به قدشون اضافه شده، برای اینکه بعد از جنگ دوم جهانی رشد اقتصادی کردن و در نتیجه تغذیهشون بهتر شد و زندگیشون مرفه تر شد، در نتیجه هم رنگ پوستشون، هم قد و بالاشون واسه تغییر کرد. چین در 50 سال گذشته مردم چین رو میگفتن مورچگان آبی، الان ببینید در چه شرایطی دیگه زندگی میکنن. در نتیجه میخواستم از این مقاله استفاده کرده باشم، اشاره بکنن به یک سلسله از این مسائل اجتماعی و اقتصادی. این بخش رو، بخش اول رو اینجا خاتمه میدم تا بخش بعدی که چند دقیقه دیگه خدمت عزیزان میرسم.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
با سلام مجدد به عزیزان، توی این بخش دوم خواستم اگر برسیم دو تا مقاله و اگر نه یک مقاله رو برای عزیزان راجع به اخبار اقتصادی امریکاست، برای اینکه ما باید وجوه مختلفه از زوایای مختلف این جامعه رو و جامعه جهانی رو، برای اینکه ما موقعی که راجع به امریکا صحبت می‌کنیم در واقع فعلا قدرتمندترین، ثروتمندترین و هر چقدر که و یک کشور استثنایی اسمشو گذاشته آقای اوباما، رو همه دنیا اثر می‌ذاره. بنابراین باید ببینیم در خود جامعه امریکا چی داره می‌گذره. فوق العاده مهمه که فرضاً من موقعی که مقایسه میکنم با دهه 1960 که من اینجا بودم وضعیت طبقه کارگر امریکا چجوری بوده و الان چطوره. اینا نکاتیه که اون وقت من غیر مستقیم هم روی کشور ما اثر میذاره و هم روی کشورهای بقیه کشورهای جهان، یعنی جهان سوم. من این مقاله رو از آقای پال بچایت، پال بچایت استاد دانشگاه و آدمیه که به طور دقیق اقتصاد امریکا رو تقریبا روزانه دنبال میکنه و معمولا میشه مقالاتش رو در سایت Common Dreams پیدا کرد و من خیلی اینجا ازش نقل قول میکنم برای اینکه به دقت اینا رو دنبال میکنه. این 22 دسامبر در سایت Common Dreams میگه وقتی که برادران کوک از بزرگترین صاحبان صنایع امریکان، دو تا برادرن که ثروتشون بین 50 تا 60 میلیارد دلاره و از اونان که نقش اساسی دارن در آلوده کردن محیط زیست، برای اینکه شرکت‌های نفت دارن، کارخونه دارن و غیره و غیره، با زغال سنگ سر و کار دارن، با نفت و گاز سر و کار دارن و میلیون‌ها دلار خرج می‌کنن برای اینکه جلوگیری بکنن از اینکه کاری بشه برای محیط زیست. وقتی که برادران کوک صبح کریسمس از خواب بیدار می‌شوند یا بیدار شوند، ثروت این دو برادر که در طول شب، همون شب کریسمس، جمع شده قادر سرپناهی برای 633,000 بی خانمان امریکایی برای خوابیدن تهیه بکنه. فقط این دو تا برادر. ثروتی که در یک شب نصیبشون میشه میتونه سرپناهی برای 643,000 نفر بی خانمان. بعد یه آمار دیگه، 8 سال پیش از هر 100 نفر کودک در امریکا 2 نفر بی خانمان بودن، اکنون 3 نفر از هر 100 نفر، یعنی افزایش تکاندهنده 50%. عزیزان دقت بکنن که گرایش عمومی به چه سوی داره میره در امریکا، فقر و بی خانمانی. آمار دیگه، با آنکه از 1989 تا 2007 تقریبا تمامی ثروت‌های تازه تولید شده نصیب افراد 55 سال به بالا شده است، برای اینکه اکثر اونایی که ثروت‌های عجیب دارن و اضافه شدن ثروت‌ها بیش از 90% نصیب اونا شده، اما تقریبا نیمی از افراد بازنشسته پسندازی بیش از 10,000 دلار ندارن. این به چه معناست؟ اینا هم 55 سال به بالا، ولی باید ببینیم این ثروت ها نصیب کدوم 55 ساله های در واقع 1% یا 10% بالا شده، ولی 90% پایین. بنابراین ما افراد بازنشسته اکثریتشون 10,000 دلار بیشتر پسنداز ندارن، که در امریکا پسنداز خیلی بالایی نیست. در سال 2012 شایع ترین جرم، دقت بکنن این مسئله اجتماعیه، نوشیدن الکل در ملأ عام. 85% از آنهایی که به این خاطر جریمه شدن افریقایی تبارها و لاتینوها بودن، برای این که اگه میخوان اولا به دلیل رنجی که میکشن باید الکل بنوشن، باید سیگار بکشن، باید مواد مخدر مصرف بکنن برای رفع افسردگی و غمشون، و جایی هم ندارن، در نتیجه خیلی از مواقع توی خیابون و یا دم خونهشون نشستن، ولی اونو بهش میگن ملأ عام. و البته پلیس هم در صدد اینه که هر چه زودتر اینا رو بگیره. بنابراین 85% از اونایی که جریمه شدن افریقای تبارها. اما حالا در طرف دیگرش، بانکداران اما نه شیشه می شکنن و نه در ملأ عام مشروب می خورن. معلومه اما با وجودی که موجب فروپاشی کل سیستم مالی و بیچاره شدن میلیون ها انسان شدن، حتی یک نفرشون هم به زندان نرفته. به همین دلیله که در زندان های امریکا که شما 2.5 میلیون در 4 دیواری زندان های امریکا هست و 4 میلیون دیگه روی پروبیشن و پرول، یعنی زندانی هم منطقه بیرون از زندان هم. زیر نظر پلیس هم 6.5 میلیون شما زندانی امریکایی داره. چند نفرشون ثروتمند هم؟ اکثرشون لاتینوها، افریقایی تبارها و فقرای سفید پوست هستن. با وجود آنکه پژوهش‌های متعدد نشان داده است که در سالهای ما قبل دبستان اطفال نیاز شدیدی به حمایت‌های اجتماعی و روحی دارند، حالا من در بخش اول این برنامه امروز عرض کردم که از نظر غذا، ولی فقط غذا نیست، حمایت‌های خانواده، حمایت‌های اجتماعی، تأمین زندگی، تأمین شغلی پدر و مادر، فضای خانواده، فضای تو خونه، آیا پارکی اطراف منزلشون هست یا فقط خشکه، همه اینا اثر میذاره رو روحیه بچه و رو فرهنگ بچه. اما تأمین مالی این مدارس به شدت کاهش یافته، اما سرمایه داران سود خود را در خصوصی شدن چنین مدارسی میبینن، یعنی تمام آموزش رو، پزشکی رو، بهداشت مردم رو، همه اینا رو دارن خصوصی میکنن و موقعی که اینا خصوصی بشه لطمه عظیمی واقعا به آموزش بچه ها میخوره. و اما در این ایام کریسمس، در واقع پال برک بچهایت اینا رو به عنوان کریسمس نوشته که در این شب کریسمس چه اتفاقاتی در این کشور میفته. و اما در این ایام کریسمس ببینیم وضعیت کهنه سربازان، یعنی veterans، چیه، در چه وضعی به سر میبرن. از هر 12 نفر veteran ها یا کهنه سربازان، 1 نفرشون دچار PTSD یعنی post traumatic stress دیزیز یا سیندروم. اینا از چه خانواده هایی میان؟ چه کسایی رو میفرستن جنگ که در واقع یا بکشن و یا کشته بشن؟ اونایی که نمیتونن شغل عادی گیر بیارن، میرن توی ارتش. اکثرا هم واقعا لاتینوها و افریقایی تبارها وسیله‌ای برای امرار معاش و یا پیدا کردن شغل ندارن، مگر اینکه واقعا برن توی ارتش، بسیاریشون، و در نشه باید برن یا برن کشته بشن یا بکشن. موقعی که برمیگردن این کشور اونایش جان سالم به در میبرن. اکثرشون دچار ضربات روانی هستن، بسیارشون دچار ضربات در واقع جسمی هستن، فلج هستن و آدمای عادی نیستن و هر کدومشون مثل یه بمب ساعتی هم. از هر 12 نفرشون 1 نفرشون دچار PTSD هستن. 57,000 نفرشون بی خانمانن. بیش از تمام اقشار جامعه خودکشی میکنن به دلیل همین مسائل روانیشون. و میزان بیکاری در میان کهنه سربازان پس از 11 سپتامبر بسیار بالاتر از دیگرانه، یعنی در اثر اونایی که رفتن در جنگ افغانستان و یا در جنگ عراق شرکت کردن. عرض شود که حالا بعدش میگه قربانیان استثنایی بودن دولت امریکا، در دنباله مقاله مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه، میگه هواپیماهای بی سرنشین موجب قتل صدها غیر نظامی در پاکستان، یمن، سومالی و افغانستان شده است. و بعدش میگه که اتاق بازرگانی محاسبه کرده که برای تجدید بنای زیرساخت‌های کشور، حالا اینو عزیزان دقت بکنن که جنگ عراق و افغانستان حساب شده، یعنی آخرین گزارشی که کنگره داده میگه که 1.6 تریلیون دلار خرجش بوده، ولی این فقط یک بخش از خرجیه که امریکا برای جنگ در افغانستان و عراق کرده. خرج دراز مدتش حساب شده، هم جوزف استیگلیتز و هم یکی از استادای دانشگاه هاروارد حساب کردن که در دراز مدت و مثلا تا 10 سال آینده خرج فقط جنگ عراق و افغانستان بین 4 تا 6 تریلیون دلاره. حالا عزیزان دقت بکنن، اتاق بازرگانی محاسبه کرده که برای تجدید بنای زیرساخت‌های کشور، لوله‌های گاز، لوله‌های آب، تعمیر جاده‌ها، تعمیر پل‌ها، شبکه برق‌رسانی، مدارس، دانشگاه‌ها، زیرساخت‌های واقعی جامعه چیه؟ اینا میان 2013 و 2030 نیاز به 8 تریلیون دلار سرمایه گذاری هست، برای اینکه بسیاری از این زیرساخت‌های امریکا مال 80 90 100 سال پیشه، لوله‌های آبش، لوله‌های گازش، شبکه برق‌رسانیش که روی هواست، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی شما سیم برق رو هوا نمی‌بینید، تمام زیر زمینه، برای اینکه طوفان یا باد یا هر شبکه چیزای بلاهای طبیعی که میاد نباید پایه‌های برق یا سیم‌های برق رو درخت بیفته روش چیز بکنه و یک بخش از شهر خاموش بشه، باید زیر زمین باشن. در امریکا هنوز خود بس اینترنت سرعتش از ژاپن، از چین، از کره به مراتب پایین تره. تلفن‌های دستی به دلیل نبودن آنتن‌های کافی پشت یه تپه که بری در امریکا تلفن قطع میشه، در اروپا اینطور نیست، در ژاپن اینطور نیست. همه اینا خرج داره که حساب شده 8 تریلیون. این مقدار ثروتی است که هر سال از 2011 به این سو ساخته شده و بخش عظیم آن نصیب 10% بالای جامعه شده است. حالا من در برنامه تلویزیونی همین امروزم توی پیام افغان کلی راجع به این مسئله صحبت کردم که چطور امریکا برخلاف فرزند سالهای دهه 60 که اون زمان میرفت به کشورهای دیگر رو غارت میکرد، اقلا به مردم خودش میرسید، شغل ایجاد میکرد، هر سبت که کارخانجاتش رو به جاهای دیگه جهان نبرده بود، کارگرها رو اینقدر بیکار نکرده بود، یعنی به مردمش میرسید. در حالی که الان کاری که کرده ثروتهای عظیم رو در واقع گرایش داده به طرف 1% و یا 10% بالا، در نتیجه طبقات پایین وضعشون به مراتب بدتر شده، یعنی به مردم خودش واقعا نمیرسه. و این البته میتونه نطفه های اولیه یک سلسله تنش های اجتماعی و یا حتی انقلاب آینده بشه. من فکر میکنم برنامه امروز رو در همینجا خاتمه میدیم و بعدش مقالاتی رو که مونده در هفته های بعد با عزیزان مطرح میکنم. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.